مرسی. به نام خدا و با عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم، اساتید محترم، دانشجویان و میهمانان ارجمند که لطف کردن تشریف آوردن. امروز در ادامه صحبتهایی که در خصوص مطالعات سکه شناسی در پژوهشگاه برگزار میشد در مورد نقش سکه ها در بازشناسی تاریخ اشکانیان صحبت میکنم و صحبتی که دارم نتیجه طرحی هست که سال گذشته تقریبا با همین موضوع در حوزه نشانه شناسی سکه های اشکانی من انجام دادم. اشاراتی میکنم به بعضی از دستاوردهای این طرح، ولی چون نخستین باری هست که در باره سکه های اشکانی در پژوهشگاه داره صحبت میشه، در این جلسه مجبورم که به ذکر بعضی از مسائل کلی و اولیه در خصوص سکه ها اشاره بکنم و در خلال اونها هم بعضی از مواردی که توی این طرح بهش رسیدم رو بیان خواهم کرد و طبعا نیاز داره که در صحبت‌های بعدی کمی تخصصی‌تر و ریزتر به مباحث مرتبط با سکه ها و تاریخ اشکانیان پرداخته بشه. از این نظر بعضی از کلیات گفته میشه که برای بعضی از متخصصین حوزه مطالعات سکه شناسی شاید مطالب خیلی تازه‌ای نباشه، اما به دلیل اینکه ممکنه که بیشتر حضار محترم آشنایی نداشته باشن در این خصوص، من مجبورم که این کلیات رو در خصوصش صحبت بکنم. خب اینکه چرا باید ما در خصوص سکه ها اطلاعات داشته باشیم و اینکه چرا سکه های اشکانی باید بازشناسی بشه، نکته مهمی که وجود داره اینه که دوره اشکانی یکی از طولانی ترین مقاطع تاریخ ایران هست، یعنی در تاریخ گذاری و سلسله های تاریخی ایران شما طولانی ترین سلسله که دارید سلسله اشکانیان هست که حدوداً 427 سال حکومت کردن و طبعا این دوره حکومت حتما باید چیزی حدود 5 قرن رو که در بر گرفته طبعا باید دستاوردهای خاصی داشته باشه که دوره های بعد رو هم تحت تاثیر قرار بده. اما مشکلی که وجود داره مسئله فقر منابع دست اول هست مرتبط با دوره اشکانی، هم آثار مکتوب هم شواهد باستان شناختی و تاریخی ما با محدودیتی روبرو هستیم. البته در مقایسه با دوره های قبل و بعد از خودش تاریخ اشکانیان خیلی در واقع محدود بهش اشاره شده و ما اطلاعات خیلی خوب و گسترده‌ای با توجه به طول زمانی که اشکانی ها داشتن از این دوره ما اطلاعات خوبی متاسفانه نداریم. منابع ادوار بعد هم کمتر به این دوره اشاره کردن، از جمله شما میبینید که در نامه تنصر از اشکانی ها با عنوان وحوش و شیاطین آدمی صورت بیدین و ادب و فرهنگ یاد شده و خیلی سریع از تکلیف خودش رو در دوره ساسانی روشن میکنه نویسنده با این داستان که پس دیگه نیازی به پرداختن به اشکانیان نیست. یا در شاهنامه فردوسی مستظر هستید که فردوسی هم میگه که از آنان جز نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم و تنها در 20 بیت تاریخ اشکانیان رو خلاصه میکنه. در این شرایط هستش که با فقر منابع موجود به رغم بنچاق اورامان، به رغم معدود کتیبه هایی که در کال جنگال یا لاخ مزار پیدا شده، بعضی کتیبه های الیمایی که ما داریم در محدوده زاگرس و دشت اطراف اون، اما در همین شرایط هست که سکه ها میتونن جای خودشون رو به عنوان یکی از منابع بسیار مفید برای شناخت تاریخ اشکانی مشخص بکنن و حرفی برای گفتن داشته باشن. این هم به ویژگی خود سکه ها برمیگرده که سکه ها به دلیل فلز بودنشون مقاومت بیشتری دارن در مقابل فرسودگی و به این ترتیب میبینیم که تعداد خیلی زیادی از سکه های اشکانی در دست کیفیت خیلی خوبی دارن، اطلاعات روی سکه ها به سهولت میشه بررسی کرد. حجم زیاد سکه های اشکانی که باقی مونده باعث میشه که امکان در واقع بررسی مجموعه های مختلف، تنوعی که وجود داره، مقایسه ها و یا نکاتی که موجب تفاوت این سکه ها میشه رو خیلی خوب ما بتونیم که بهش دسترسی پیدا بکنیم. به این ترتیب سکه ها میتونن تنها منابعی باشن که از همون دوره به صورت موثق در دسترس ما هستن و کار کردن باهاشون هم به دلیل اینکه حجم کوچیکی دارن خیلی راحت تره و محقق رو درگیر بعضی سفرهای جغرافیایی یا محدودیت مطالعات در فضاهای خاص نمی کنه. برای اینکه ما بتونیم سکه‌های اشکانی رو خیلی بهتر باهاشون آشنا بشیم، نیاز داریم که دانش نشانه شناسی رو بهش بپردازیم. خب میدونید که نشانه شناسی دانشی هست که به بررسی علائم و رموز متنی و تصویری میپردازه و اون مفهومی که در لایه‌های زیرین هر متنی وجود داره، حالا چه متن نوشتاری چه متن تصویری، اونها رو بررسی میکنه. که خوشبختانه علائمی که بر روی سکه‌های اشکانی وجود داره انقدر زیاده، چه از نظر متن و تنوع متنی، چه از نظر تصویر و تنوع تصویری، که یک فضای بسیار مناسبی هست که ما با استفاده از دانش نشانه شناسی بتونیم که سکه‌ها رو تفسیر کنیم و بر اساس تفسیر سکه‌ها برداشت نوعی از تاریخ اشکانی داشته باشیم و زوایای مختلف تاریخ این دوره رو هم بتونیم که مد نظر بگیریم. کاری که انجام شد در سال گذشته به عنوان طرح، جامعه آماری که من انتخاب کردم سکه‌هایی بود در موزه های ایران که مهمترین موزه ها موزه تماشاگاه پول، موزه سکه بانک سپه و موزه ملی ایران بودن و مجموعه های خصوصی که من امکان دسترسی بهشون رو داشتم، آثاری که سکه‌هایی که در موزه بریتانیا، کتابخانه ملی پاریس، موزه وین و انجمن سکه شناسی امریکا بود و برای مقایسه تطبیقی به اونها هم مراجعه شد و روش پژوهشی هم که در این کار به مورد استفاده بوده، ابتدا مطالعات سکه شناختی بوده، شناسایی سکه‌ها و ویژگی خاصشون از دید سکه شناس و بعد هم تحلیل نشانه شناختی اینها بوده که به نتایجی دست پیدا کردم که میتونه که مفید باشه برای زوایای تاریکی از تاریخ اشکانی. خب من خیلی کلی و مجبورم خیلی سریع فقط اطلاعات کلی رو راجع به سکه‌های اشکانی بدم خدمتتون و بعد بعضی موارد خاص رو مطرح بکنم. سکه‌های اشکانی خب طبعا مسئله جنسشون خیلی مهم هست و مجموعه سکه‌هایی که از این دوره باقی مونده و سکه‌های نقره و برنز هستن که تعدادشون بسیار زیاده و تنوع خیلی زیادی دارن و کیفیت خیلی خوبی هم از این سکه ها ما داریم. اما این سوال پیش میاد که آیا در این دوره سکه طلا ضرب میشده یا نه. بحث های مختلفی راجع به این شده و هنوز هم به نتیجه قطعی نرسیدن که چرا اینقدر از مجموعه فراوانی از سکه های اشکانی ما حتی تعداد خیلی خاصی هم انگشت شماری هم از سکه های طلا در دست نداریم. البته یک نمونه ای هست که ما اون رو مرهون کاوشای باستانشناسی در شمال افغانستان هستیم که سکه طلایی هست، معاصر خود اشکانیان هست، اما مطالعه که به عمل اومده مشخص شده که این سکه در واقع در زمان اشکانیان ولی در همون منطقه ضرب شده که در کنار یک جسدی این رو گذاشته بودن که یه نشانه از تفاخر باشه، وگرنه سکه نبوده که در جریان باشه و در گردش باشه، که این مطالعات مربوط به منطقه آی تپه هست و منطقه تیلیا تپه یا تلا تپه در افغانستان که تنها تصویری هم که موجوده تصویری که در یک از شماره‌های نشنال جیوگرافی منتشر شد و بعد از اون ماجراهای در واقع اختشاشات داخلی افغانستان اتفاق افتاد و این سکه هم جزو مجموعه طلاهایی که در موزه کابل بود، اینها را در صندوق امنی گذاشتن و در بانک مرکزی کابل به صورت مخفیانه نگهداری می شد تا همین چند سال پیش معلوم شد که این سکه اونجاست. البته در اروپا هم این مجموعه نمایش داده شده ولی اطلاعات دقیق کارشناسی روی این سکه انجام نشده. مجموعه دیگه هم در دهه 1980 از سکه های طلای دوره اشکانی به دست آمد، مخصوصا در منطقه ارمنستان، که اینها معاصر دوران حکمرانی ونون اول بودن که بعضی ها معتقد بودن که این سکه ها به این دلیل ضرب شدن که ونون به عنوان حقوق به نیروهای رومی خودش بده و این در گردش اقتصادی جامعه اشکانی مورد استفاده نبوده. حالا ای حال اون چه که هست اختلاف نظری هست بین کارشناسان که آیا سکه طلایی دارن یا نه، ولی در کل مجموعه که بررسی شده سکه طلایی در گردش به دست نیامده و تمام اون سکه هایی هم که در بازارهای اروپا در دهه 80 با عنوان سکه طلای دوره اشکانی پخش شد و مورد توجه بود، بعدها اعلام کردن که احتمال زیاد یا تقلبی هستن یا اینکه به قول معروف ضرب سرسکه های نقره‌ای بوده که با جنس طلا امروزه اینها ضرب شده. ولی باز اختلاف نظر هست و امیدوارم که تکلیف این روشن بشه که چرا در دوره اشکانی ما سکه طلا در جریان نداریم. خب مورد بعدی که روی سکه ها باید بهش اشاره بکنیم، خط سکه ها هست که همیشه موضوعی بوده که خیلی شاید در مورد فرهنگ اشکانی ها هم بحث برانگیز هست. خط عمده که شما روی سکه های اشکانی میبینید خط یونانی هست، از این نظر خواندنش هم برای خیلی ها راحت تره چون خیلی نزدیک به لاتین و انگلیسی هستش. شعارهایی رو روی سکه ها می نوشتن، الان شما روی سکه می توانید با جهت گردش حرکت فلشی که من اینجا گذاشتم اون متن نوشته شده رو که با عنوان شاه بزرگ ارشک نامی یا نامدار یا مشهور هست ببینید. اما به مرور شما می بینید که تغییراتی پیش میاد و خط یونانی از روی سکه ها حذف میشه. نکته جالب توجهی که وجود داره این هستش که در آغاز دوره اشکانی همزمان با اولین سکه هایی که با عنوان اشک اول یعنی پایه‌گذار حکومت اشکانی ضرب شده، در بعضی از سکه ها هم ما متن یونانی رو داریم هم یک متنی به در واقع خط و زبان آرامی رو داریم روی سکه، که این برخلاف اون چیزی هست که مدام ما شنیدیم که متن روی سکه ها اشکانیه، ولی شما می‌بینید گرایشی به نگارش خط آرامی هم وجود داره و واژه‌ای که شما می‌بینید در اون حاشیه کناری که به خط آرامی نوشته شده واژه کرنی هستش که بعضی ها اون رو منصوب به خاندان کارن یا قارن میدونن و بعضی ها هم میگن عنوانی هست که در دوره هخامنشی به عنوان جنرال ازش در واقع استفاده میشده و این واژه کاربرد داشته. پس می‌بینیم اشکانی‌ها برخلاف اونی که میگن فیل هلن هستن، دوستدار یونان هستن، فرهنگ یونانی رو اقتباس کردن، در اولین سکه هاشون اون گرایش به اون ساختار بومی وجود داره، ولی به دلیل اینکه قبلا هم سکه‌های دوره سلوکی به خط یونانی بوده و این به دلیل جریان داشتن سکه ها بیشتر در منطق بین النهرین که اکثرا کلونی های یونانی نشین توش زیاد بوده، طبعا استفاده از این خط یونانی میتونسته که کار معقولانه ای باشه. به مرور هم شما میبینید که این خط یونانی دیگه در سکه ها به هیچ وجه وضوح نداره، شما اون خطوط بالایی رو که میبینید فقط نقوشی هست تقلید از نگارش یونانی، دیگه قابل خوندن نیست و گویا خب کسی که سرسکه رو در واقع تهیه میکرده خودش هم نمیدونسته داره چی مینویسه، فقط شکلهای قدیم رو تقلید میکرده، حروف به صورت ناخوانا در میان. و در دوران بلاش اول که ما میبینیم که فردی هستش که متون ابسطا رو گردآوری میکنه و فعالیت هایی در حوزه فرهنگ ایران داره، برای تقریبا میتونیم بگیم نخستین بار اول اسم خودش رو به خط پارتی پشت سر خودش در واقع میبینیم که حک میشه و این نخستین نشانه ها از خط پارتی هست که ما روی سکه ها داریم. این داستان به مرور ادامه پیدا میکنه و میبینیم که مهرداد چهارم حتی اسم خودش رو با عنوان شاه مهرداد کامل با خط پارتی بالای سکه میاره و این هم باز نشون میده که برخلاف اون چیزی که نظر غالب که میگن کاملا یونانی بودند، فرهنگ یونانی داشتند، خط و زبان یونانی داشتند، میبینید که در روی سکه ها این نشانه ها داره تغییر میکنه و تغییر گرایش به فرهنگ بومی رو شما بیشتر و بیشتر میبینید. سکه های از مهرداد چهارم، بلاش چهارم، بلاش پنجم، بلاش ششم و اردوان ششم رو شما میبینید که تمامی اینها در خط بالایی اسم پادشاه به خط پارتی نوشته شده و تمام خطوط یونانی اطراف دیگه غیر قابل خوندن هستن و یک تقلیدی هستند از نگارش عناوین قبلی. نکته جالب توجهی که وجود داره مسئله سیاستی هستش که اشکانی ها از ابتدای به قدرت رسیدنشون در منطقه پیش میگیرن. شما سکه رو میبینید از اشک اول که در پشت سر اشک نشسته و کمان معروف پارتی در دستشه که نشان قدرت پارتی ها هست، که تا آخر دوره اشکانی شما میبینید که این تصویر کماندار بر پشت درهم ها هست و این کمان در دستش هست که قدرت سیاسی اشکانی ها رو نشون میده. و نکته جالب توجه این هستش که تا همین دوران معاصر هم و تا مخصوصا در قرن 19 هم این خدنگ پارتی و در واقع قدرت تیر و کمان پارتی ها یک اصطلاحی بود که مخصوصا در کلونی های انگلیسی نشین خیلی تو اصطلاحات روزمره شون ازش استفاده میکردن، پارتیان شات رو خیلی کاربرد داشته که همین مبنای همین در واقع تیراندازی و کاربرد تیر و کمان هست در بین اشکانی ها. پشت سر اشک اول شما میدید واژه ارشک نوشته شده و روبروش واژه اوتوکرات نوشته شده به معنای خودمختار. دقیقا زمانی هست که اشک اول یا ارشک اول در منطقه در مجاورت همون محدوده حاکم باختر که تقریبا یکی دو سال قبل از اون اعلام استقلال میکنه، اینجا هم با ضرب سکه ارشک اول اعلام خودمختاری میکنه و به این ترتیب سیاستش رو و حرکتش رو از سلوکی ها جدا میکنه و یک اعلان قدرتی هست بر ضد سلوکی ها. و از اون زمان هست که میبینیم که حرکت اشکانی ها در مقابله با سلوکی ها شروع میشه. پس خوندن شعارها و نوشته های روی سکه ها هم میتونه کاملا سیاست حکمرانان اشکانی رو پله به پله قدم به قدم برای ما مشخص بکنه. در ادامه این بحث من اشاره می کنم به برخی از شعارهایی که روی سکه های اشکانی آمده و تعدادش خیلی زیاده. من در همون طرحی که انجام داده بودم تونستم که تعداد خیلی زیادی از این شعارها رو توضیح فراوانیش رو مد نظر بگیرم که چه شعاری بیش از بقیه روی سکه ها بوده یا چه پادشاه هایی در چه دوره های خاصی از این شعارهای خاص استفاده می کردن، که الان وقت نیست چون خودش یه مبحث جداگانه میشه برای صحبت کردن. و شما میبینید که به مرور عناوین کامل میشه و از شاه ارش یا ارش شاه، شاه بزرگ، بعد شاه بزرگ ارش دوستداری یونان، زمانی هستش که منطقه سلوکیه گرفته میشه و طبعا واژه دوستداری یونان برای این به کار رفته که حمایت یونانی تبارهای مقیم ایران رو هم پادشاهان اشکانی داشته باشن، یا شاه بزرگ ارش خدا پدر که در واقع فرهاد دوم منظورش همون برمیگرده به مرتاد اول و میخواد اون رو به عنوان مظهر و تجلی از خدا مطرح بکنه و مشروعیت بده به حکومت خودش و حکومت اشکانیان، یا شعار بعدی شاه بزرگ ارش کامل پیروزی یا پیروزمند که بعد از پیروزی فرهاد دوم بر آنتیوخوس هستش که باز اینها مرحله به مرحله تاریخ اشکانی رو روی این شعار نشون میده که ما در متون معاصر اونها نه متنی داریم نه چیزی میتونیم به این راحتی پیدا کنیم. هرانچه هم که هست، خب طبعا چون یونانی ها و رومی ها نوشتن خیلی چندان نمیتونیم 100% بهشون اطمینان کنیم، ولی تطبیق سکه ها با مطالب موجود میتونه ما رو در پژوهشمون و در تفسیری که از تاریخ اشکانی داریم یکم مطمئن تر بکنیم. یا شاه شاهان، ما عنوان شاه شاهان رو هم رو سکه داریم هم در کتیبه‌ای که از مهرداد دوم در دست هست که مقطع زمانی انتخاب این عنوان رو نشون میده و اینکه تسلطش در حوزه فلات ایران به چه حد رسیده که خودش رو شاه شاهان خطاب میکنه. و عنوان دیگه که در واقع مظهر خدا هست. تمام اینها رو گوشه و کنارش رو که شما بررسی کنید ببینید که هر کدوم پیامی دارند این شعارها و پیامشون نشون دهنده سیاست حاکم در واقع اشکانی هست. البته این بخش آخر این نوشته من فکر می‌کنم که اشتباهی پیش اومده، این نوشته زیرین که به زبان یونانی هست با متن بالا مطابقت نداره، که ولی کلن منظور همون مفهومی هستش که در سکه ها آمده و نشون دهنده سیاست حکمرانان اشکانی هست. متن دیگه که شما علائمی رو میبینید روی سکه ها که محل ضرب سکه ها رو نشون میده که به صورت مونوگرام های مشخص میشده. این مونوگرام ها شکل های ساده شده هست از اسامی محل های ضرب، ضربخانه ها یا درمسراها، که با تجزیه و تحلیل مونوگرام ها میتونیم محل های ضرب سکه های اشکانی و حوزه قدرتشون و حوزه های خاصی رو که در واقع ضرب سکه ضرورت داشته رو باهاش آشنا بشیم و جغرافی های ضرب سکه رو بتونیم بهتر پیگیری بکنیم. همینطور سال ضرب سکه، ماه ضرب سکه روی برخی از سکه ها آمده و به این ترتیب اتفاقات و روند بعضی از رخدادها رو ما با وجود دو تا مسئله سال و ماه میتونیم که پیگیری بکنیم. در اون کادر زرد رنگ شما سال ضرب رو میبینید و در کادر قرمز رنگ ماه ضرب سکه هستش و تصویق این ماه‌ها رو امکان پذیر شده که ما ماه‌ها رو تونستیم با ماه‌های میلادی مطابقت بدیم و خودش میتونه که یک کرونولوژی رو برای تاریخ اشکانی به دست ما بده. میریم سراغ تصاویر که در روی سکه های اشکانی شما تصاویر رو به صورت نیمرخ بیشتر میبینید که این نیمرخ هم به دو صورت هست. اوائل سکه هایی که ضرب میشده نیمرخ به سمت راست بوده، مثل سکه های سلوکی که نیمرخ به سمت راسته، ولی بعد نیمرخ ها به سمت چپ میشه و تا پایان این دوره هم باقی میمونه. در مورد این تغییر جهت نیمرخ اختلاف نظری هست. بعضی ها میگن به دلیل مخالفت با سلوکی ها اینها نیمرخ رو به سمت چپ کردن، بعضی ها میگن به دلیل این حالت تهاجمی که اینها به سمت روم داشتن نیمرخ رو هم به سمت چپ کردن که نشون بدن که همیشه نظارشون به مرزهای دشمنانشون هست، ولی هیچ چیز 100% ما نمیتونیم دلیل مستندی برای این کار داشته باشیم. اما این تغییر جهت هم حتما پیامی توش هست. یا تصاویر از روبرو بوده که نکته جالب این هست که تعدادی از حکرانان اشکانی تصاویر رو از روبرو، بعضی از سکه هاشون تصویر از روبرو هست. نقطه مشترک بیشتر این پادشاهان خروج اونها از ناحیه ماد آتروپاتن هست، یعنی اکثرا اینا کسایی هستن که از ناحیه ماد حکومتشون رو شروع کردن و اما نمیتونیم بگیم که این عاملی باشه چون سکای نیمرخ هم ازشون باقی مونده. و نکته شاخص این هست که همونطور که میدونید در فرهنگ اشکانی ما تصویرسازی از روبرو رو خیلی زیاد میبینیم، برخلاف دوره هخامنشی ها و برخلاف دوره ساسانی که تصاویر کما بیش از نیمرخ هستش، در دوره اشکانی هم کتیبه هایی که موجود هست شما دقیقا میبینید که تصاویر کاملا از روبرو نمایش داده شده که این هم میتونه دلیلی باشه برای ضرب چنین سکه هایی. اما دلیل خاص و متقنی رو براش نمیتونیم بیاریم، ولی نکته مشترک همون خروج تمام اکثر این حکرانان از ناحیه ماد و آتروپاتن یا همون منطقه آذربایجان هست که اینها کسانی هستن که بر اساس شناسایی سلوود میتونیم با عنوان داروش اردوان دوم ونان دوم و بلاش پنجم از اونها یاد کنیم، که حتی مسئله طغیانشون بر ضد حاکم قبلی هم یا حاکم معاصرشون هم میتونه دلیل باشه برای ضرب سکه ها از روبرو. نکته جالب دیگه که روی سکایش کنی وجود داره مسئله توالی و تعقیب دوران عمر و قولت سن حکرانان اشکانی روی سکه ها هست. شما سکه هایی را از مهرداد اول میبینید که سکه ای که در قسمت سمت راست شما مشاهده میکنید دقیقا جوانی هست و بعد به مرد میانسال و بعد به پیرمردی تبدیل میشه، که توالی تغییر چهره مهرداد اول رو روی سکه ها خیلی خوب میشه بررسی کرد. و نکته شاخص واقع گرایی هست که شما توی تصویرسازی سکه های اشکانی میبینید که خیلی نزدیک به تصویر پادشاهان بوده و من بعضی وقتا این نکته رو همیشه اشاره میکنم که با ورق زدن آلبوم سکه های اشکانی گویا ما آلبوم تصاویر حکرانان اشکانی رو میتونیم مرور کنیم و تغییر چهره و تغییر فرهنگ رو توی اونها بتونیم به خوبی ببینیم. در مورد تغییر فرهنگ نکته شاخصی که وجود داره این هست که نخستین سکه هایی که از اشکانی ها ضرب میشه، شما پادشاه اشکانی رو با نوعی کلاه خاص بومی پارت ها میبینید که همون باشلوق هست، که ما در منابع دیگه هم که کما بیش معاصر اشکانی ها هستند در دوران در واقع دوران آغازین و پارت ها در شمال شرق ایران، شما این کلاه ها رو نوع خاص باشلوق رو میتونید که توی آثار دیگه هم ببینید. به مرور این باشلوق از روی سکه ها حذف میشه و نوعی سربند یا نیمتاج جای اون رو میگیره، که این سربند خیلی شبیه به سربند اهالی باختر هست که در واقع نقش برجسته های تخت جمشید هم میبینید. اینجا شما یک باختری رو در پلکان شرقی تخت جمشید میبینید و در این قسمت هم میبینید که به مرور از دوره مهرداد اول کم کم باشلوق جای خودش رو به سربند میده و تا مدت ها تا زمان مهرداد دوم هم کما بیش با همین نوع شکل پوشش این پادشاه ها روی سکه نمودار میشن. و نکته شاخص اینه که این شکل سربند کما بیش با نوع آرایش و آرایه حکرانان سلوکی هم خیلی شباهت داشته و این باز یک تحول دیگه و تغییر دیگه‌ای در نوع سبک میتونیم بگیم فرهنگ آرایه ها و سیاست فرهنگی هستش که حکمرانان اشکانی دنبال میکردن. اما در زمانی که جنگ ها یا اختشاشات داخلی وجود داشته، ما کلاخود رو بر سر حکمرانان اشکانی میبینیم که کلاخودهای متنوعی رو سرشون میذاشتن و نکته جالب تر از این هستش که دقیقا اردشیر اول حکمران ساسانی، بانی سلسله ساسانی، زمانی که نخستین سکه خودش رو ضرب میکنه دقیقا اون هم کلاخودی رو بر سر داره که حکمرانان اشکانی در دوران جنگ به سر میذاشتن و بعد از اون هست که اون وقت نوع طراحی تاج و آرایه های حکمرانان ساسانی کاملا متفاوت میشه از حکمرانان پیشینشون. ولی این کاربرد تاج مشابه برای حکمرانان اشکانی و ساسانی میتونه نکته باشه که میتونه بررسی بیشتر هم روش داشته باشیم و اینکه چه شد که این کلاخود تغییر کرد و شکل تازه‌ای رو از آرایه در سکه های ساسانی به خودش اختصاص داد. مورد دیگه موردی هستش که کمابیش اشکانی ها بهش همیشه متهم بودن و اون گرایش به فرهنگ یونانی هست. در هیچ کدوم از سکه ها شما چنین چیزهایی رو نمی بینید. اون واژه فیل هلن اگر استفاده میشه برای نوعی جلب حمایت یونانی تبارهای مقیم ایران هست، اما در بعضی سکه ها شما نشانه هایی رو می بینید از بعضی از حکمرانان اشکانی که نقطه مشترک اونها آموزش و تعلیم و تربیت اونها در جامعه رومی هست. کسانی مثل پاکور اول یا ونون اول یا فرهادک یا فرهاد پنجم. خب پاکور اول در مقطعی از دوران حکومتش با کمک یکی از سرداران رومی میتونه که یک برهه ای از تاریخ سیاسی خودش رو سپری کنه. نوع طراحی صورتش میبینید کاملا با طراحی و آذینبندی پادشاهان اشکانی متفاوته. موهای کوتاه داره، سربند داره و بدون ریش هستش. درسته که بعدی ونون اول که کسی هست که در روم پرورش پیدا کرده، اون هم موهای کوتاهی داره و همینطور فرهادک مادرش ملکه موزا کنیز رومی هستش که طبعا تحت تاثیر فرهنگ مادر بوده، باز هم موهای کوتاه رو شما میبینید و نوع طراحی سکه هم کاملا شبیه به سکه های رومی معاصر خودشون هست. اما در مقابل در تا پایان دوره اشکانی شما حکمرانای رو میتونید مشاهده بکنید روی سکه ها که کاملا همون سیمای بومی خودشون، یعنی سیمای اشکانی و پارتی رو دارن که کاملا مغایر سکه های بالا هستش و این نقش غالب روی سکه های اشکانیه که نشون میده که برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم که کاملا تحت تاثیر فرهنگ یونان هستن، نه، فرهنگ خاص خودشون و آرایه خاص خودشون رو دارن که روی سکه ها هم کامل مشخص شده. در پشت سکه های اشکانی شما مجموعه زیادی از تصاویر رو میبینید که هر کدوم از این تصاویر بنابه زمان خاصشون و پیام خاصی که منتقل میکنن بر پشت سکه ها نقش بستن. بیشتر این تصاویر متنوع رو اکثرا شما پشت سکه های برنز میبینید و پشت سکه های نقره تصویر کماندار به صورت ثابت اکثرا هست. البته چاردر همی های دوره اشکانی تصاویر دیگه ای رو هم داره که تصویر شاه رو مجسم میکنه که بعدا اگر فرصتی بشه توضیح میدم، اما این تنوع در تصاویر پشت سکه های برنز اشکانی جای کار بسیار زیادی داره که معنا و مفهوم هر کدوم از این نمادها بررسی بشه که چرا این نمادها استفاده شده و کاربرد این نمادها دقیقا چه بوده. از جمله اینها که من خیلی مختصر بهش اشاره میکنم، شما در اولین سکه های اشکانی ها در سکه های اشک اول این کماندار رو نشسته بر روی یک تخت دهیم یا صندلی میبینید که در دوره های بعد این فرد رو نشسته بر یک سکوی میبینید که این سکو دقیقا چیزی هستش که در سکه های سلوکی ها هم شکل مشابهش دیده میشه. سکویی که شما میبینید که پادشاه اشکانی و در تصویر انتهایی آپولو که یکی از ایزدان یونانی هست روش نشسته، در واقع سنگی هست به نام اونفالوس. سنگ اونفالوس سنگی هست منصوب به آپولو که در اساطیر یونان اینطور آمده که زمانی که آپولو بر اون مار پیتون غلبه میکنه و معبدی رو در منطقه دلفی ایجاد میکنه، در واقع این سنگی که بنا میکنه و روی اون سنگ همیشه نشسته به نمایش در میاد، اینجا مرکز جهان هست و آپولو در واقع روی مرکز جهان، مرکز ثقل جهان نشسته. و شما میبینید که پادشاه اشکانی هم خودش رو منتقل میکنه به روی مرکز ثقل جهان و روی اونفالوس میشینه که نشون بده که بر جهان چیره شده، در صورتی که قبل از این اون محل نشستن اون همون صندلی یا تخت یا دهیم بوده که در سکه های اولی ازش استفاده می شده. حتی شما رو سکه های فرهاد دوم دقیقا همون تصویر آپولو رو می بینید که روی اون فالوس نشسته و باز می خواد که اقتدار خودش رو به صورت نماد آپولو و اون فالوس در منطقه نشون بده. اما از زمان مهرداد دوم در مقطع خاص از سکه‌های مهرداد دوم شما می‌بینید که کماندار پارتی دیگه روی اونفالوس نشسته و باز مجدداً روی صندلی میشینه و این زمانی هستش که مهرداد دوم بر سلوکیان غلبه میکنه و اونها رو کاملاً از ایران و بخش اعظمی از بین النهرین خارج میکنه. به این ترتیب دیگه نیازی نیست که شعار قدرتش رو بر اساس اساطیر یونانی که برای سلوکی‌ها قابل درک هست ارائه بکنه، منتقل میشه به فرهنگ بومی خودش و خودش رو روی تختی نشون میده که دقیقاً تختی هست که مشابه تخت پادشاهان هخامنشی، یعنی بازگشت به فرهنگ بومی و فرهنگ قدیمی. دیگه نیازی نیست که مهرداد روی اون فالوس بشینه که بگه بر مرکز جهان هست، چون دیگه سلوکی‌ها بیرون رفتن، حالا شعاری رو میخواد مطرح کنه که برای بومیان ایران قابل درکه و اون نشستن پادشاه بر دهیم یا تختی هست که در دوره هخامنشی بوده و بعدها هم ما می‌بینیم که شهرب‌های یا ساتراپ‌های معاصر هخامنشیان هم رو همون صندلی‌ها یا تخت‌ها می‌نشستن و سکه ضرب می‌کردن و مهرداد هم این کار انجام می‌ده و تا پایان دوره اشکانی شما می‌بینید که کماندار دیگه روی این تخت بومی ایرانی نشسته. مورد دیگه که وجود داره، گفتم نقوش مختلفی پشت سکه‌های اشکانی هست. مطلب جالب اینه که اشکانی‌ها از اساطیر یونانی و نقاط مشترک اونها با اساطیر بین‌النهرینی و ایرانی استفاده می‌کردن برای انتقال پیام خودشون. از جمله این اساطیر زئوس هست که ما معادل اون رو در بین‌النهرین خدای بل رو داریم که نقاط مشترکی بین اینا وجود داره. شما می‌بینید که در سکه‌های هخامنشی که در همون محدوده شمال بین‌النهرین ضرب شده تا حوزه آسیای صغیر، تصویر بل رو می‌بینید که نشسته بر روی صندلی، عقابی در دست داره و عصای سلطنت در دست دیگه. در سکه های اسکندر زئوس جایگزین این میشه با همون طرح و بعد هم در سکه مرتاد اول شما می‌بینید که زئوس رو به همین شکل گذاشته و سعی می‌کنه که اون نماد و اون پیامی که زئوس داره به عنوان خدای خدایان و قدرت مطلق رو به خودش منتقل بکنه و این پیام سیاسی رو از طریق سکه ها به اصفهان خودش منتقل کنه. پس یکی از این تصاویر، من خیلی مختصر مجبورم بگم چون اینقدر تصاویر زیاده و وقت خیلی کم، میبینیم که زئوس هست که به صورت از نماد زئوس و نکات مشترکش با معادل بین النهرینیش استفاده میکنه که روی سکه ها معرفی بکنه به جامعه که از این سکه ها استفاده میکرد و این پیام رو دریافت بکنه. مورد دیگه ایزدبانوی دیمیتر یا دمتر هست که ایزدبانوی حاصلخیزی، برکت و کشاورزیه. شما بر روی بعضی از این سکه ها میبینید که این ایزدبانو با اون شاخ نوت نشسته و مظهری هستش که نشون دهنده اینه که نعمت، حاصلخیزی، برکت به امپراتوری اشکانی داره اعطا میشه. نکته‌ای که فقط من یه اشاره مختصر مجبور می‌کنم چون خیلی بحث طولانی خواهد شد، ویژگی‌هایی که دیمیتر داره با ویژگی‌های ننه یا نانا در بین‌النهرین مشترکه، با ویژگی‌های آناهیتا در ایران خیلی مشترکه و شما می‌بینید که این صفات منتقل میشه و از اونجایی که در اساطیر یونانی شما خدایان رو مجسم میکنید و در این در فرهنگ ایران چندان متداول نبوده، اینها از این اشتراکات استفاده میکنن و اون ویژگی های خاص این ایزدان و ایزدبانوان رو در قالب ایزدان و ایزدبانوان یونانی روی سکه ها مطرح میکنن، اما پیام در لایه های زیرینش اشاره ای داره به ایزدان و ایزدبانوان بومی و یک اعلام تقدسی هست برای اینها و تمسک پادشاهان به این ایزدان و ایزدبانوان برای اینکه حاصل خیزی، برکت، قدرت، عدالت رو از اینها بتونن که کسب بکنن و مورد حمایتشون باشن. یک ایزدبانوی دیگه که خیلی معروف هستش تیشه هست که ایزدبانوی نگهبان بخت نیک شهرها هست و حامی شهرها هست. بر بیشتر سکه های اشکانی، مخصوصا چهار درهمی های اشکانی ها، شما تصویر تیشه رو میبینید. البته باز حتی سکای برونز هم تصویر تیشه هست که با تاج خاص خودش که شبیه به کنگره ها و باروهای اطراف شهره روی سکه ها به نمایش در اومده. تیشه دستش رو در دست شاه میگذاره و قدرت رو بهش منتقل میکنه، یا با در واقع شاخه گیاهی یا اون شاخه نخل بعضی ها تفسیر کردن برکت رو به پادشاه میده، یا اینکه با شاخ نعمتش مجدداً داره نوعی مشروعیت و حمایت و در واقع شانس و نیکبختی رو به پادشاه اعطا میکنه. که تمامی اینها رو ما بعدها میتونیم در هم در دوره هخامنشی هم در دوره ساسانی ببینیم، ارتباطی که پادشاه با آناهیتا ایزدبانویی داره که دقیقاً بعضی از کارکردهاش همانند کارکرده تیشه یا حتی دمیتر هستش. و ایزدبانوی دیگه مثل آتنا که باز نقاط مشترکی با آناهیتا داره که اون هم در حال اعطای حلقه یا نیمتاج قدرت به پادشاه هست، و ایزدبانوی نیکه که ایزدبانوی پیروزی هست که اون هم حلقه قدرت رو به پادشاه میده، یا همیشه در بعضی از سکا می‌بینیم که پشت سر پادشاه اون بالا حلقه رو نگه داشته که نشون دهنده حمایت نیروهای ماورایی هست از پادشاه، مخصوصا در قالب یک ایزدبانوی زن که نکات مشترکش با آناهیتا بسیار زیاده. و ما بعدها هم می‌بینیم که پادشاهان ساسانی هم تاجگذاریشون در معبد آناهیتا هست و از اون کمک می‌گیرن در بخش عمده از کارکردها و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی که دارن. نکات خیلی زیادی راجع به سکه‌های اشکانی و نمادهای روش میشه گفت، چون من مجبورم امروز به کلیات بسنده بکنم، موارد ریز رو نتونستم خیلی بهش اشاره داشته باشم، فقط کلیاتی رو گفتم که نشون بدم که سکه‌های اشکانی ارزش زیادی دارن برای مطالعه و موضوعات خیلی متنوع و جدیدی رو از دل سکه ها میشه بیرون آورد که در هیچ متن معاصر اشکانی ها یا حتی بعد اونها شاید ما نتونیم پیدا بکنیم. تنوع زیادی که در تصاویر سکه های اشکانی هست در هیچ دوره دیگه ای مشاهده نشده. به همین دلیل اگر ما از دانش نشانه‌شناسی استفاده کنیم میتونیم که مطالب خوبی رو از دل سکه ها بیرون بیاریم. من فقط این کلیات رو گفتم که زمینه رو فراهم کنم برای کسایی که علاقه دارن که بیشتر به سکه های اشکانی بپردازن، و انشالله اگر فرصتی باشه در موارد بعد میتونم خیلی مطالعات ریزتر رو در مورد این آیکون ها یا نماد ها یا سمبول هایی که توی سکه های اشکانی هست مطرح بکنم. وقت شما رو نمیگیرم، خیلی ممنون از صبر و توجه حضار محترم، و اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم یا پیشنهادی داشته باشید خیلی ممنون. اگر سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خواهش
میکنم. یک مسئله رو در مورد واژه آشلوق رو مطرح کردیم. یک لفظ باید ترکی باشه.
خب امروزه خب باشلوق بله میشه.
خب ببینم که اون زمان هم
والا متن خاصی که اون چیزی که همیشه این نماد رو باشلیک تو منابع انگلیسی شما واژه باشلیک رو میبینید، در فارسی هم باشلوخ هست که در واقع باشلیک از اون گرفته شده. همیشه این نوع شکل کلاه رو با عنوان باشلق معرفی کردن. اسم دیگری براش ببینید. طبعا حالا خیلی بخوایم دورتر بریم، منطقه اقامت پارت‌ها دور از مناطق اقامت اقوام بیابانگردی که ریشه اونها بعدها حالا ما میتونیم با عنوان ترک ها از اونها یاد کنیم خیلی دور نبودن، یعنی سمت شرق‌تر این اقوام بودن که ما بعدها مثلا به صورت همون هونها و اینها میتونیم ازشون یاد کنیم، قبلا گروه های مثل اسکیت ها و سکاها و اینا که اینا ریشه هاشون خیلی با هم نزدیکه و بعد هم ما اشکانی ها رو داریم. ممکنه که از نظر واژه شناسی و ریشه زبانی اشتراکاتی باشه، اما من چیز خاصی پیدا نکردم، چون میگم هیچ متن مکتوبی از اون دوره نیست که ما ببینیم که این نوع پوشش چه نامیده میشده، اما چیزی که در قرون بعد متداول شد و اطلاق میشد به این هم واژه باشلوق بود که طبعا باشلوق هم واژه‌ای هست که امروزه به زعم ما خب طبعا وجود هم واژه قاف هم که شما داشته باشین ترکی هستش، میشه باشم که سر بر باشلوق پوشش سر پوش در بود. بله. همه اینها رو داره و همه مشترک هستن. بعضی وقتا خیلی جالبه، یعنی نقش زن رو شما ممکنه حضور زن رو نبینید یا در منابع حس نکنید، غیر از ملک موزا که خب اون هم یک زن ایتالیایی بود، یعنی زن رومی بود، کنیز رومی بود که آمد، خب ایرانی نیست، ممکنه خیلی به وضوح نقش زن نبینیم، ولی نمادهای زنانگی و در واقع خصلت‌های زن رو شما می‌بینید که در سکه‌ها و برداشتی که از یک زن می‌چه باشه در به صورت قدسی و خاصشون رو تو جامعه شما می‌تونید ببینید. نکته جالب هم اینه در اسطوره‌های یونانی دیمیتر، تیشه، نیکه، اینها همه یا آتنا، اینها ویژگی‌های مشترک هم زیاد دارن، یعنی یه جاهایی نمیشه وظایفشون از هم جدا کرد و اشکانی ها از همه این نمادها استفاده کردن که با اون نقطه مشترکشون که آناهیتا تو ایران هست بتونن که پیام رو برسونن. چون آناهیتا یک تجسم مادی پیدا نمی کرد، با اینها تجسم مادی آناهیتا رو به نوعی مطرح کردن و اون ایزد به نوع ننه یا نانا رو که در بین النهرین خیلی اهمیت داشته. این موارد رو میگم خیلی ریزتر میشه روش کار کرد، مباحث زیادی هست و شبیه به همین طرح‌ها رو شما روی سکای یونانی و رومی معاصرشون هم میبینید، یعنی همون تصویری که شما اینجا میبینید که نیکه با همین پوزیسیونی که ایستاده روی سکه رومی هم دیده میشه، هم یه سیاست دوگانه ای هست، هم در مناسبات خارجیشون هم برای بومیان خودشون تونستن که از این استفاده ببرن و فکرم میکنم که موفق بودن که حکومتشون تقریبا بیش از 400 سال ادامه، نزدیک به 500 سال ادامه پیدا کرد. خواهش در زمین نشانی از تسامح دینی اشکانی ها هم هست که این تنوع فرهنگی تسامح دینیشون رو میرسونه که به سکه هست. بله بفرم. بله بله خیلی هم میشه خوب باشه.
همیشه سوال مطرح هم
بله که فکر میکنم های دیر مقام توضیح شما دیگه کامل ترین توضیح باشه به دلیل تخصص است. بله روشن شد. بله
صدا میاده خدمت من از کنم اصولا در زمان قدیم سکه طلا در ایران رایج نبود. ببینید تخامن اولین سکه های طلایی که زده شد تخامنشی ها بودن که دریک ها عمدتا برای یونان زده میشد. شما به ندرت در ایران دریک ببینید، اغلب صورت سیکل هست و شکل هست. پس سکه طلا به عنوان سکه رایج که مردم تو جیبشون بذارن خرید و فروش بکنن از قدیم الایام در این نبود. سلوکی ها هم سکه طلا زدن، ولی اینا جنبه بیشتر یاد بود داره، نه جنبه استفاده روزمره. حالا اصلا چرا استفاده روزمره طلا مفهوم نداشت خدمتتون عرض میکنم. اشکانی ها که میدونید وقتی بعد از سلوکی ها اشکانی اومدن تا مدت ها گرفتار بودن که خودشون رو جمع جور بکنن. بعد از اینکه در واقع امپراتوری تشکیل شد، مسئله مهم اشکانی ها جاده ابریشم بود. جاده ابریشم هم تو که شما میدونید بازرگانای چینی چه سای کالای خودشون میبردن در مرو، اونجا به بازرگانای اشکانی میدادن و بازرگانای اشکانی اینها رو میبردن در سلوکیه و انتاکیه اونجا یا به باز سلوکیه اومدن. به بازرگانای یونانی و رومی دادن. اینجا مسئله ای که اشکانی اصلا احتیاج به طلا نداشتن، چون مسئله طلا ببینید الان هم شما سکه طلا دارید ولی راه جیبتون نمیذارید بریم مثلا مانتو بخرید. چرا؟ چون قیمتش مشخص است. در زمان قدیم نسبت طلا و نقره دائم بالا پایین میرفت و اشکانی ها چون از یه بر بازرگانای چینی بودن و از یه بر بازرگانای یونانی، طبیعتا اصلا طلا رو حذف کردن، میتونستن طلا بزنن، مشکلی نداشتن. ولی راه درستشون این بود که اصلا از طلا استفاده نکنن و چیز بکنن، از طلا نقره استفاده کنن. و این کمک میکرد از نظر اینکه چجوری این سودشون رو محاسبه کنن. توجه کردید؟ حتی ساسانی ها هم سکه طلا به صورت رایج نمیزدن. سکه های طلای ساسانی مثلا در زمان خسرو انوشیروان که همون 47 سال سلطنت کرد، شما یک بار میبینید یا دو بار میبینید زده شده، یا خسرو پرویز یه بار زد سکه. این هم جنبه یاد بود داشت. پس سکه طلا اصولا در ایران به عنوان یک چیز روزمره استفاده نمیشد. اشکانی ها هم به خاطر این جاده ابریشم، به خاطر اینکه مسائل مالی شد، همون طرف بازرگانای چینی نقره مبادله میکردن، همین ور با بازرگانای یونانی نقره مبادله میکردن و احتیاجی اصلا نداشتن. پس در نتیجه علتش یکی عدم احتیاج بود، دوم اینکه تبادل مالی در جاده ابریشم درست انجام بشه. بله این حرف شما درسته، اصولا ما طلا در ایران معدنش خیلی کمه. ولی خب الان مثلا شما در نه، ولی این رو نمیشه دلیل گفت، به دلیل اینکه در زمان اسلامی بعد از اسلام شما میبینید در ایران سکه اسلامی به وفور پیدا میشه. توجه کنید اصلا سکه ایرانی یکی از سکه های مهمی که در زمان اسلام ما در ایران میبینیم دیناره که در ایران ضرب میشه، همه شهر را ضرب میشه. نه بیشتر من فکر میکنم به خاطر عدم وجود طلا نبود، چون مثلا در زمان ساسانیان بر روی زیور مثلا اشکانیان خیلی زیورات طلا زیاد دارن. شما نمیتونم از این باستان شرسه دوستان اینجا هستن یا نه، در زمان اشکانی طلا زیورات خیلی رایج بود و حتی اگه شما دقت کنید مثلا در زمان اشکانیان نشون بوده که ثروت زیادی داشتن. برای مثال انگشتره اشکانی و گوشواره انگشتره اشکانی رو نگاه کنید تو پرن، این هنرمندای اشکانی احتیاجی نمیدیدن که اینا تو خالی زبچیز کنن، ولی در زمان ساسانی شما انگشتره رو تو خالی میدید، یعنی استفاده از طلا در اونجا چیز شد. به طور کلی در زمان اشکانی ما کمبود طلا در جامعه نمیدیم و نشون میدید که اشکانی ها کاملا منفر بودن، طلا داشتن و به دلیل خاصی نمیزدن. البته تلاششون رو از همین تجارت و چیزه دیگه به دست می آوردن، ولی به عنوان سکه استفاده می کنند. ببینید سکه فقط در زمان رومی ها به صورت سکه مطرح شده. رومی ها چون یه امپراتوری خیلی گسترده داشتن، با اقوام مختلف تماس بودن، دائم هم در جنگ بودن، مجبور بودن مقدار زیادی کارهای با ارزش به خودشون ببرن، طلا در زمان روم کاملا رایج بود. ولی مشکلی که رومی ها داشتن همین مسئله بود، دائم مسئله نسبت طلا و نقره به هم بود. در این وره مثلا امپراتوری روم طلا یه دونه ارزش داشت، اون وره یکی در هر جا. اشکانی ها اصلا از این موضوع خودشون کنار کشیدن کاملا آگاهانه. یعنی ببینید اشکانی ها دلیل اینکه نزدن نه اینکه طلا نداشتن، ما از زمان اشکانی طلای زیادی میبینیم به صورت زیورات گردن بر زیورات هستن خیلی زیاد، ولی کاملا عاقلانه استفاده نکردن، خودشون به درگیر این مشکلات بالا پایین کردن چیز نکردن و همین عرض کردم عدم احتیاج و سهولت در بازار کردن. عرض کردم مسئله مهم اشکانی جاده ابریشمه، اصلا در آمد مهم اشکانی جاده ابریشم همطور خدمت عرض کردم بازرگانه چینی میامدن کالا رو در نرد بازرگانه ایرانی میدن، بازرگان ایرانی می آوردند از ترکیه به بازرگان رومی و یونانی می دهند. در این رهگذر ثروت زیادی حائل حکومت می شد. یعنی از زمان مهتاب دوم تلاش زیاد، یعنی اصلا پادشاهان اشکانی عمدتر درآمدشون از جاده ابریشم. ببینید مسئله بازرگانی در دنیای امروز خیلی مسئله شده، یعنی شما دائم حجم دو داره، ولی اون زمان جاده ابریشم بزرگترین چیز اقتصادی دنیا بود. این کاروان هایی که می اومدن از افسانه‌های چین می اومدن به مرو و از مرو می اومدن، این کاروان ها باید ایمنی داشته باشن و پادشاهان اشکانی تلاش بسیار گسترده داشتن که این کاروان ها مشکلی براشون پیش نیاد. و از همه مهمتر شهرهایی که اگه شما ببینید شهرهای بزرگی اون زمان همه در سر راه جاده ابریشمه، یعنی در این کاروانی که می آمد تو شهرها احتیاج داشت قضا تهیه کنه، احتیاج داشت پوشاک تهیه کنه برای شترها و اسباشون، اینها بلوتو بخوان و آبادانی شهرها، درآمد حکومتها، همه به این جاده ابریشم. در واقع باید گفت جاده ابریشم بزرگترین پدیده اقتصادی دورای باستان.
من داشتم این نیستم به طوری موضوع کسیم به من رسید زنیده به سکتاری که من بودم تو دوره اخبر اشکانی به هم نماد یونانی ها فکرده، من به ذهنم رسید که شب به این خاطر بود که اون دوره اول حکومت چون اون دفن زرافانه ها هنوز مثلا به شکل یونانی بوده، مثلا تغییرات جزئی ایجاد کردن، بعدم به مرور زمان اون تغییرات تصویر رفته. زمانی که ما تو دوره اسلامی تا مثلا زمان عبدالملک مروان عمده سکه ها بوده، اما دینا یا ایرانی بوده یا رومی بوده. من اینجا شاید این هم مربوط به همون تحول در زرافانه ها باشد، تو نمیدنم این حفظ زمان شاید بیمشن تا
این موانی جواب نه تیفه نظر من هم نظر شما سمون میتونم من توضیح بدم میکنم شما بزن. والا اون چیزی که مواردی که وجود داره در بعضی موارد شما سرسکه های مشابه هم میبینین، چون قشنگ میشه تشخیص داد که کدوم سکه ها با سرسکه کجا زده شدن. خود این سکه شناسای تخصصی راجبه سرسکه ها هم صحبت کن، حتی بعضی از نقشه رو میان رو سرسکه ها محو میکنن، شما میفهمید که این سکه که ضرب شده یه بخشی از سرسکه محو شده و رو ضرب سکه اثر گذاشته. این هم امکانش هست که همچین شکلی بوده، مضاف به این که در نظر داشته باشید که ما هر چقدر به اوایل دوره اشکانی هستیم، تعداد یونانی تبارها و تعداد کسانی که تبعه سلوکی ها بودن خیلی بیشتر بوده. کم کم با خروج سلوکی ها از ایران، اونهایی که از نظر فرهنگی وابستگی داشتن اونها هم کم کم عقب نشینی کردن و به مرور زمان فرهنگ در واقع بومی جایگزین شده، در نتیجه کم کم از میزان اهمیت پیامی که یک نماد یونانی میتونه منتقل کنه کم میشه و اون نماد بومی جایگزین میشه. یعنی با خروج سلوکی ها از ایران شما میبینید که کم کم نمادهای یونانی هم از پشت سکه حذف میشه، مگر نمادهایی مثل همین نماد ثابت که من میتونم بگم تمام ایزدبانوان، ایزدان نه، تمام ایزدان یونانی از سکه ها حذف میشن و ایزدبانوان یونانی ولی همچنان در روی سکه ها باقی میمونن که نماد مشترکی با ایزدبانوان بین النهرینی و ایرانی داشتن. این نکته خیلی جالبه که تنها آثار یونانی که شما میبینید همین بانوانی هستن که روی سکه ها نقش بستن. آیه دیمرغانی اگر توضیح دارید بفرم.
میخواید بیشتر بگم؟
بله اگر که
دارن.
یه چند دقیقه وقت داریم اگر میخواید که توضیح بدید که کامل بسید.
دوستان میخواید تشریف
ببرن؟ بله محدودیتی نیست. بله خواهیش میکنم.
امروز سکه های اشکانی ادامه هایی که داریم شباهت خیلی زیاد سکه های سلوکی بودیم تو قسمت اول بعد بیم این که نوع از سربندشون تقریبا مشابه نوشته هایی که استفاده می کنم مشابه هست، خط یونانی هست و خب از علاوه مقایسی که برای یونانی ها هست استفاده میشه. به مرور زمان خب فرهنگ جامعه در حقیقت اشکانی ها رو عوض می کنیم. به نظر میرسه که اشکانی ها در واقعا وقتی میگوشتن که دوستار یونان هستن واقعا دوستار یونان هستن، چون هنری که شما روی مثلا صورت پادشاه توی سکای اوایل و تا اواسط می‌بینید خب کم کم حرکت می‌کنه سمت هنر انتزاعی که مثلا توی سکای آخر هستش. یعنی روند کار به سمت یه یونانی شدن، حالا یه بومی شدن سکا حرکت می‌کنه. آیا نشوندن این که واقعا اونها واقعا یونانی یونانیوس بودن یا مثلا با تبارهای یونانی ارتباطاتی داشتن؟ و یکم دیگه از بخوام سوال هم بسی هم در اون بحث زرادخان هم پیش مستمدن زرادخان های منطقه شرقی از نظر تصویر با زرادخان های غربی آیا متفاوت بوده؟ هنرش با هم فهم کرده یا نه؟
من از همین مسئله زرابخانه ها شروع میکنم. ببینید شما نقوشی که روی زرابخانه های غربی ولی به صورت کاملا منحصر به فرد زرابخانه سلوکیه شما میبینید از نظر گرایش به هنر یونان، واقع‌گرایی، ریزه‌کاری ها کاملا شما میتونید هنر یونان توش ببینید. یعنی بهترین سکه‌ای که شما دوره اشکانی از نظر کیفیت تصویری و هنر میبینید مال زرابخانه سلوکی است. طبعا جاهای دیگه کمتر، یعنی البته زرادخانه شرقی رو هم نمیتونیم خیلی بگیم که دور هستن از فرهنگ یونانی، برای اینکه شما حکومت باختر رو قبلا در اون منطقه داشتید که اون هم کاملا تجلی هنر یونان خیلی خوب روش میشه بررسی کرد. این به صورت پراکنده است، یعنی حتی خود اون کسی که سرسکه رو طراحی میکنه یا حک میکنه به هنر اون آدم هم بستگی داشته و به میزان حمایتی که از اون آدم میشده. چون شما میبینید زمانی که بخشایی ما میبینیم که یه سری اختشاشات داخلی یا مشکلاتی وجود داره، سکه ها خیلی ساده و با طرح‌های خیلی سریع معلومه که فقط همین جور تقلیدی شده از کارهای قدیم، ولی خب اون تقلیدم بر خودش یه هنره، یعنی یه شکل خاصی داره که اون ساده کردن طرح و به گرافیکی کردن این طرح خودش باز هنری بوده. این کارها انجام شده، منتها من به نظرم میاد که همچنان که فرهنگ سلوکی از ایران خارج میشه به سمت غرب میره، این تغییر فرهنگی و در واقع جابجا شدن کسانی که مسئول ضرب سکه بودن که دیگه شما یونانی تبار ندارید ایرانی دارید، کاملا توی کارکردشون روی سکه خودشون نشون میده و این فرهنگ خارج میشه. مجبور بودن اشکانی ها خودشون رو فیل هلم بنامن، چون شما زمانی که مهرداد سلوکیه رو که فتح میکنه مینویسه فیل هلم، چون باید از حمایت یونانی تبار برخوردار بشه و بخش اعظم اونهایی که در بین النهرین پراکنده هستن، شما اون منطقه اقتصادی که بخشی از شاهرهای ارتباطی آسیا و اروپا میشه بین النهرین خیلی مهمه، اون منطقه این فرهنگ خودشو بیشتر نشون میده، چون که شما تو سکه حکام خراسان هم حضور یونان رو میبینید، هنر یونان رو میبینید، اما در حکام پارس دیگه نمیبینید، کاملا بومی میشن، یا در حکام الیمایی باز شما حضور این رو می. من فهم کنم که نه، اینها فقط بر اساس سیاست مقطعی خودشون رو فیل هلن می نامیدن. یک جامعه فقط فیل رومن داریم، اگر یعنی دیگه یونانی وجود نداره، همه دیگه رومی شده، ولی این واژه تغییر نمی کنه. این فیل هلنه به عنوان یک حالت سبکی و اینکه جلب حمایت و اینکه احترام به بخشی از جامعه به دلیل همون تسامحی که داشتن، به دلیل احترام به اون جامعه نسل باقی مونده از یونان تبارا فیل هلم باقی میمونه که توهینی نباشه. به اضافه اینکه شما میبینید که باز کم کم این عناوین تغییر میکنه و با از بین رفتن تمامی عناوین یونانی از روسه که خیلی منطقی دیگه نه واژه فیل هلنی وجود داره، نه کسی انتظار داره که چرا فیل هلم روی سکه نیستون، دیگه چیزی از یونانی تبارها تو ایران نسل خالصی باقی نمونده. ولی من قبول ندارم که اینا واقعا دوستدار یونان بودن، مقطعی سیاست ایجاب میکرده که این واژه دوستدار یونان رو به کار برن. آقای دین مقانی اگه موردی هست بفرمایید.
اگه همه شما درست گفتید بیشتر، اگر اگه دوستان علاقه من دارن توضیح بیشتر بدید، چیزی که میخوام جواب بدم برای هر کدوم. اگه سوالی دیگه ای هست مطرح کنیم که یهو
همه رو بخوام دیگه جواب بدم. بله،
تو فرمایشتون گفتید که اساسا تو دوره اشکانی که البته این فکر میکنم به قبل و بعدش هم برمیگرده، منعی داشتن که تجسم بکنن ایزدبانوان ایرانی رو،
به صراحت نمیشه بگیم ولی خب خیلی کم با داریم پرسشان
دقیقا همینجاست. آیا یک جور ممنوعیت ذهنی برای خودشون قائل بودن، یعنی اینجور فکر میکردن که اگر این کار رو بکنن کار پسندیده نیست، یا نه اساسا این کار رواج نداشته در بین ایرانی ها؟
فکر نمیکنم، خیلی متداول نبوده، یعنی ما تو نمادهای هنری که داریم، حتی هنر دینی از ایران که داریم، گذشته بخش ایلام رو میذاریم کنار، از جامعه آریایی رو ما در نظر میگیریم، کمتر نمادی دیدیم که بتونیم مثلا تا زمان اشکانی ها ما بخوایم بگیم که این نمادی هست مشخص مثلا آناهیتا باشه یا بهرام باشه. اینها تمام اون نمادها رو تجسمشون تو معادل های یونانی پیدا کردن. شما فقط در مورد تو منطقه میتونیم بگیم که نمرود داغ در آسیای صغیر هست که شما میبینید که کوماژن که خود ریشه خودشو به هخامنشی منسوب میکنه میاد تصویری معادل میذاره، یعنی اینها رو کنار هم، کوماژن در کنار هرکول هست، بعد نماد بهرام رو داره. این تنها جایی که میبینید که اونا فرهنگ داخلی ایران نیست، فرهنگ آسیای صغیره. به نظرم ناخودآگاه این حالت من به صورت مفهومی وجود داشته، چیزی مکتوبی نبوده که من کنم، ولی انقدر تقدس براشون قائل بودن که تجسم بهشون نبخشن.
چون خیلی عجیب به نظر میرسید، معادلهای یونانی رو میدیدن و به راحتی میتونستن این قابلیت تفسیر رو قائل بشن که خب ما میتونیم مثلا آنها این طور تصور
میتونه این بله تجسم
چرا نکردن گویا هم همین معنی که شما میفرمایید
که نمیخواستن که توهینی باشه، ولی قالب وقتی این قالب وجود داشته رو سکه های قبلی هم آمده این رو تطبیق میدادن و میتونستن ازش استفاده کنن. خواهش میکنم بفرمایید.
من میخوام بشم حالا اول این است که راجع به نمادهای مذهبی، حالا در ابتدا فرمودید به یک سری علائم مقدس یونانی بوده و ایزد مانگولان ایرانی، بعد میخواستم بگم راجع به اهورامزدا آیا هیچ علائم از این روی سکه ها بوده یا نه؟ این سوال سوال دوم، حالا خیلی به سکه شاید مربوط نشه ولی یک پرسش در واقع تاریخی هست. در این که فرمودید برای در متون تاریخی ما وجود داره، در متون تاریخی که در این با اشکانیان وجود داره، اینه که در افتای اینا فیلهلم بودن و برحال این تبلیغ میشوند، حالا یه سیاست بود یا واقعا چون چیزی بود، ولی بعدها که ساسانیان جایگزین میشن یک سیاست انکارگرایانه و تلاش برای محو اشکانیان رو در پیش میگیرن. چرا این سیاست رو که اشکانیان به عنوان فیلهلم در مورد سلوکی ها رو کار می بردن خود ساسانی ها در مورد اشکانی ها رو کار نبودن و این نوع نگاه نیست انگارانه و تلاش برای محو آثار اونها رو در پیش گرفته؟
درست. من خیلی مختصر میگم که آیدین مقانی هم مواردی که سوالات قبلی رو هم فرصت باشه پاسخ بدن. مورد اول در مورد اهورامزدا، روی سکه های اشکانی ما چنین چیزی رو، سکه هایی که خود اشکانی ها ضرب کردن، من اینو یک اشاره بکنم، سه تا ایالت مهم در دوره اشکانی وجود داشت که این ایالات هم سابقه قدمت زیادی داشتن، هم از نظر وجهه فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت بودن. یکی منطقه پارس هست که اینها ریشه‌شون رو به هخامنشی ها میدادن و اون شکل خاص خودشون رو داشتن که اونها می حق ضرب سکه داشتن، خودشون میتونستن سکه های ضرب کنن که اصلا طرحش کاملا متفاوته با سکه های اشکانی. حکام پارس کاملا نمادهای فرهنگ اصیلی که شما بخواید که نشانه های از ایران باستان و زرتوش آینه زرتوش رو ببینید رو سکه های حکام پارس میبینید. گروه دیگه حکام الیمایی هستن که در واقع همون ادامه همون حکومت ایلام قدیم رو ما میتونیم دنبال اونها مد نظر بگیریم که حد فاصلی هستن بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ یونانی نمادهاشون، و بعد حکومت خراسان که دقیقا محدوده بصره و آبادان امروزی باشه حدودا، اونها که کاملا پس زمینه یونانی دارن. الیمایی و خراسان رو ما کنار میذاریم. حکام پارس روی سکه هاشون نمادی به چشم میخوره که خیلی شبیه هست با اون چیزی که شما از اهورامزدا تجسم میکنید و نشانش رو روی هنر هخامنشی میبینید. روی اونها سکه های حکام پارس هم این تصویر میتونیم بگیم مثلا اهورامزدا یا فره ایزدی هست، هم نمادی از آتشکده هست که بعضیا میگن همین کعبه زرتشته، و هم درفش کاویانی، یعنی کاملا این فرهنگ ایرانی رو میبینید. فقط رو همون سکه هاست که میشه اون نمادی که به چشم میخوره ما بگیم که اهورامزدا هست. نکته دیگه، یکی از نشانه های اهورامزدا یعنی اعطای فره به پادشاه که مشروعیت پیدا کنه و پادشاه بشه رو سکه های اشکانی شما میتونید ببینید، که یکیش همین تصویر کمابیش نیکه با حلقه بالا سر پادشاهه، در شکل دیگه پرنده‌ای هست که این حلقه رو به نوکش گرفته و بالا سر پادشاه ایستاده. شما در اوستا میخونید که در مورد داستان جمشید که میگن که وقتی که کار خلاف رو پیش گرفت، فره به صورت پرنده‌ای از او دور شد. پس نشون میده که نماد در واقع مشروعیت از سمت اهورامزدا میتونه به صورت مجسمش پرنده‌ای باشه که بیاد بر سر پادشاهی بشینه، که الان هم میگیم باز شاهی بر سر مثلا فردی نشسته و شانس آورده، میتونه این باز شاهی بیاد و بشینه بر سر کسی، میتونه حلقه قدرت رو بر سر کسی نگه داره، که در واقع این فره همون نماد یکی از نشانه های حضور اهورامزدا میتونه باشه که روسه کنه. سوال دوم رو یه بار دیگه ببخشید تکرار بکنید، که چون اولی رو دومی رو اول جواب
دادم. خیلی ارتباط نداره.
در مورد اینکه چرا ساسانی ها اشکانی ها، ببینید من چیزی که به نظر من میرسه یکی از مواردی که حالا ما میتونیم کمابیش بهش اشاره بکنیم داستان گاه شماری ساسانی ها هست. در گاه شماری عصر ساسانی زمان و این آخر زمان در مقطعی اتفاق می افتاد که مصادف می شد با دوره ساسانی. این ساسانی ها وقتی محاسبه کردن دیدن که چند سال دیگه بعد آخر زمان بشه، تنها راهکاری که وجود داشت که این آخر زمان و این فکر بد آخر زمان به دوره اینها منتقل نشه این بودش که بخشی از تاریخ رو حذف کنن که آخر زمان چند سال دیرتر اتفاق بیفته.
پس ابتدا این روش در مطرح نبوده؟
100% مطرح بوده، برای اینکه بالاخره هر حکومتی که میاد میخواد نشانه‌های حکومت قبل از بین ببره که حقانیت خودشو ثابت بکنه. شما میبینید که اول کار شما میبینید که اردشیر اول با هم کلاه خود اشکانی ظاهر میشه بلافاصله، اما پشت سکش آتشدانه. یعنی کاملا سیاست مذهبیشو با این که تا دوره بهرام اول ما اون رسمیت یافتن آینه زرتشت رو نمیبینیم، ولی از همون اول کماندار رو حذف میکنه، آتشدان رو میذاره که پیشینه خانوادگیش رو نشون میده و بنمایه مذهبیش رو، ولی بلافاصله بعد شما کاملا تزیینات سر پادشاه تغییر میکنه، تاج میذاره، تاجای خاص داره. حتی رو سکه های اول ساسانی شما میبینید موهای اردشیر که خودش معاصر اشکانی هاست خیلی بلندتر از موهای پادشاه های اشکانیه. پادشاه های اشکانی موهاشون تا زیر گوششونه، اردشیر موهاش تا روی شونه هاشه، یعنی کاملا متفاوت هستن. طبعا این رقیب رو هیچ وقت حاضر نبودن که ازش یاد بکنن، کاملا محوش کنن. اما اون چیزی که من دیدم در منابع و به این نتیجه رسیدم که به احتمال زیاد این مسئله وجود داشته، همون مسئله آخر زمان و تاریخ هست که میخواستن این تاریخ رو، این بخشی از تاریخ اشکانی، یعنی کاملا اون قسمت اشکانی رو حذف کردن. این چیز حدود 500 سالو که آخر زمان رو 500 سال بتونن که در ذهن مردم به تأخیر بندازن، این چیزی هست که تو منابع آمده. اما اون کراهتی که داشتن از اشکانی ها و این کینه ای که مدام نسبت به اشکانی ها داشتن هیچ وقت تو منبعی ذکر نشد که چرا. فقط میگن که اینا روشن و آدم های بی ادب و به قول معروف بی هنری هستن، که حیواناتی هستن که ظاهر انسانی دارن، ولی چرا اینقدر اختلاف و تنفر در هیچ منبعی علت این نیومد، فقط تو همون یک خط نامه تنصد ذکر شد. آقای دیر مقانه
چند سوال مطرح شد که هر کدوم میشه یک سر سوال ولی درخصم الان اگه وقت بشه من سعی میکنم با یه حتی نقد زمان کوتاه یه جوری سر پیدسی رو هم بیاد. ببینید ما برمیگردیم به زمان هخامنشی. زمان هخامنشی اصولا چیز آریایی فقط در فارس و ماد بود، تقریبا بین النهرین، مصر، یونان، اینا هیچ کدوم چیزهای زرتشتی نداشت. اصلا زرتشتی اونطور گسترده نشده بود در زمان هخامنشی، فکر کنیم همه چیزهای زرتشتی داشتن. بعد که مثلا هخامنشی ها میدونید توسط یونانی ها اسکندر چیز شد، فرق اسکندر با سایر سه کسانی که بودن ایران بود که اسکندر نیومد ایران رو فتح کنه، آمد ایران بمونه. اسکندر آمد فرهنگ یونانی و با فرهنگ ایرانی که عمدتا میشد فرهنگ بین النهرین قاطی کنه و یک تمدن جدید، همینجور هم شد. فرهنگ یونانی و فرهنگ بین النهرین که در ایران بود قاطی شد و یک فرهنگ جدید و بسیار زیبایی که ما چه بزنیم هلنیزم به وجود اومد. این نه اون فرهنگ قدیمی ایران بود و نه اون فرهنگ یونانی هلنیست در ردن و حتی مثلا شما میبینید که اسکندر در اواخر عمرش در بابل 3000 سرباز یونانی با 3000 دختر ایرانی ازدواج میکنه. نیومده بود فتح کنه، نیومده بود چیز کنه، اومده بود که یک تمدن جدید و یک چیز جدید و ایرانی ها اسکندر رو پذیرفتن. حتی شما میبینید که اسکندر بعد از اینکه قدرت رسید اغلب ایرانی ها رو سر کار گذاشت. مثلا مازه که فرمانده سوار نظامی چیز بود تو مطلب اوکرانش کرد. در نتیجه یونانی ها رو ایرانی ها پذیرفتن، توجه فرمودید، یه چیزی نبود که باهاشون متنفر باشه. مضافن یونانی ها شهرهای متعددی در ایران درست کردن که اغلب اسمشون سلوکیه که مهمترینش همون سلوکیه چیز بود. پس ما میبینیم که فرهنگ اون منطقه عوض شد و تبدیل شد به یک فرهنگ جدیدی به نام هلنیست. حالا اشکانی ها اومدن اینجا رو چیکار کردن؟ در این منطقه به قدرت رسیدن. طبیعتا همونطور که مثلا در دسته که شما فرمودید، راه درست این بود که همون فرم سکه رو ادامه بدن، کما اینکه در اسلام میبینیم که تا سال 78-79 همه تصویر خسرو پرویز رو سکه هست. در وقت اینا اومدن همون سکه های سلوکی رو زدن مطابق تصویر خودش. اشکانیا دارای فرهنگ خاصی نبودن، چون یک قوم در واقع بیابانگرد و یک قبیله و چیز بودن. در نتیجه مسئله که اومدن اقوام به آزادی کامل دادن. اتفاقی سوالی که شما کرده چرا ساسانی ها اشکانی رو چیز میکردن واقعا یه دلیل خیلی عمیقی داره. اشکانی ها در دو فکر میکنم در تاریخ ایران ما هیچ دوره‌ای داشته باشیم که مردم از نظر آزادی و آزادی فردی از زمان اشکانی باشیم. هر منطقه پادشاه خودشون رو داشتن، هر شهری شهردار خودشون رو داشتن. در زبان اردوان سوم می‌بینیم که دو تا برادر قیام می‌کنن در سلوکیه فرمان شو شهردار می‌ذارن بیرون. اردوان نمیاد مثلا لشکر بکشه می‌تونه چیز کنه، فقط به اونم می‌نویسه که با مردم خوب باشه تو چیز باشه، یعنی اصلا دخالت نمی‌کرد تو کاراشون، در مذهبشون، در اعتقاداتشون، در فلان اینا همه بودش. پس اشکانی‌ها در واقع اومدن و چون یونانی ها هم پذیرفته شده بودن، اینا مجبور بودن یه جوری با خودشون با یونانی ها ارتباط خوبی داشته باشن. ببینید از زمانی که از سال 247 که اشکانی ها قیام کردن تا زمانی که مقداد اول واقعا امپراتوری بشه 160 سال گذشته بود. در این مدت سلوکی ها جا افتاده بودن. طبیعتا اشکانی اومدن همون چیز سلوکی رو گرفتند و ادامه دادن. این طبعا جواب شما و جمع شما رو فکرم دادن که سکه ها رو نمیشه سریع عوض کرد. در اون زمان مثل الان نبود که دائم اطلاعات و اینا چیز باشه عوض کرد. اما مسئله مهم، مسئله یکم نماد زردشتی اصولا بعد از زمان اشکانی فقط در فارس بود. در فارس بود که بعدا ساسانی آمدن اینو گسترش دادن. سایر جاها مثلا میبینیم در ایلام، در هم هر جایی پادشاه چیزی خودشون رو داشتن. خب اما چرا ساسانی ها واقعا اومدن اشکانی ها رو میکنن؟ این بکنم سوال خیلی جالبیه. دلیلش در ویژگی حکومتشه. اشکانی حکومتشون آزاد منشی بود، مردم هر چیزی اصلا از نظر چیزهای فردی آزادی مطلق داشت. هر کاری دلشون، هر شاهی رو میخواستن انتخاب میکردن، هر خدایی رو که میخواستن، هر دینی رو که میخواستن. ساسانی درست عکسه بود. یه روز من یادم میاد در همون تماشاگر بود، من یه نکته رو بیان کردم که همه هم قبول کردن. شما در تاریخ ها اگر نگاه کنین میگن که علت سقوط اشکانیا این بود که ضعیف شده بودن، میگن بین پادشاهاشون چیز شده بوده و واقعا هیچ کدومی اینا نیست. در زمان اشکانیا مردم نهایت علاقه رو به حکومت اشکانی داشتن، کما اینکه شما میبینین که مثلا در زمان مهان مرداد جواد تراژان که میاد به ایران چیزه، یعنی اصلا ایرانی ها اصلا نیزوی نداشتن در آن. ولی مردم چیکار میکنن؟ مردم میان خطوط ارتباطی رو تراژان رو قطع میکنن و تراژان مفتزمانه برمیگرده میره. مردم اشکانی ها رو دوست داشتن، ولی یه چیزی کم داشتن، یک دین قوی منطقه‌ای، یک دینی که در تمام اونجا یه نواخ باشه. مضافن دین زردشت در زبان اشکانی ها داشت جا میگیره. در زمان بلاش اول اصلا عبستان رو جمع‌آوری کرد. تیرداد برای در بهش وقتی که رفت روم تمام چیزهای زرتشتی رو داشت. دین زرتشت داشت یواش یواش در اشکالی جا میفتن. مردم همه چی داشتن، آزادی فردی، ثروت، ثروت هم در اشکالی، ثروت، هر چی که بگیم همه چی داشتن، فقط یک دین منسجم مکم داشتن که ساسانی ها که آمدن. نمی ببینید ساسانی ها نمیتونستن اشکالی ها شکست دادن. درست قبل جنگ هرمزدان که به صلاح اردبا شکست خورد، کاراکالا امپراتوری روم رو به زانو در آورد. حالا چطور از یه پادشاهی کوچولو مثل اردشیر شکست میخوره؟ این شکسته درست همونطور که در صدر اسلام فرهنگ اسلامی در واقع آمد، فلسفه اسلامی مساسانی رو شکست داد و نه شمشیر، درست در همون زمان این فلسفه زرتشتی مادشکانی رو شکست داد و نه شمشیر یا نیزه اردشیر. خب مسئله که ساسانی بهش برخورد کردن این بود، اینا میخواستن یه حکومت مذهبی شدید خشک و اینها رو تحمیل کنن و این برخلاف اون بود که اشکانی ها باش بتر کرده بودن. حتی شما ببینید در زمان مثلا یعنی به زودی مردم متوجه شدن، زمان شاپور میبینید مانی اومد، مانی در زمان شاپور رو بهرام یک و بهرام بهرام یک ترک کشتش من، یعنی متوجه شدن که یه تغییری داره میشه، یعنی یه چیزی میشه. در نتیجه ساسانی ها اومدن هر چیز اشکانی ها رو کردن، توجه کردید؟ به خاطر اینکه نظام اشکانی با نظام ساسانی فرق داشت. اگر میخواستن نظام اشکانی رو بپذیرن دیگه اون نظام با اشکانی بود. البته اینجا خیلی بحث داره، چطوری کوبیدن، چرا کوبیدن، همه چی چیز کردن، ولی اساسش تضاد دو فلسفه بود.
من در شب بخاطر همین هم بود که ساسانی سعی میکرد خودشون به عظمت حقانیشون برسونه. اینگاه تاریخ اشکانی و سلوکیان رو در نظر نمیگرد، به نظر اینطوری میگرد ساسانی هم تلاششون بود که عظمت حقانیشون رو به دست بیارن. اینگاه عظمت های بعد از اون ما ندیده بود.
نه اشتباه
نکنید،
زمان اشکانی هم عظمت خیلی چیزی داشته و تمام جنگ ها اشکانی هم پیروز شده بودن در مقابل روم ها. سیستم اشکانی و ببینید ملک و توایف همین سیستمیست که الان مثلا ایالات متحده آمریکا چجوریه؟ هر ایالتی برای خودش مجلس داره، قانون داره، چیز داره، در چیزهای داخلی همه چی چیز هم. سیستم حکومت اشکانیان به نظر من 2000 سال از زمان جلو، این الان حکومت فدراتیو ما میگیم. اونا الان نگاه کنید مثلا الان حکومت آمریکا فدراتیوه، خب یعنی چی؟ یعنی هر ایالتی از همه چی برای خودش قوانینش و مذهبش و فلانش و چیز خودش. خب اشکانی دقیقا فدراتیو بود. خب این سیستم فدراتیو با سیستم حقامانشی و ساسانی ها جور دارن نمیان، در نتیجه مجبور شدن که این سیستم رو بکنن و تاریخ نویسان اسلامی به مسخره میگفتن ملک التوایف، درصورت که واقعا سیستم اشکانی خیلی پیشرفته تر از زمانی شد. یعنی عظمت اشکانی کمتر از ساسانی ها نبودش به هیچ وجه. آقای
دکتر، ملوک
طوایفی
همون تقریبا همون چرا در مقابل مثلا اردشیر شکست خوردن خیلی حالا یا اینکه منابع تاریخی رو از بین بردن، یعنی به وضوح مشخص نیست که دوری حکومتی که مثلا در مقابل امپراتوری نمیدونم روم به راحتی
میتونه مقاومت کنه، اون شکست میده تا به زانون در میده و این چیزی در مقابل هر بشه. من از آنگاه خیلی کندشی هنوز ایدئولوژی چیزی نداشه، اینا به مرور به این نتیجه رسید که اگه خود یه حکومت منسجمی داشته باشه وحدت سیاسی و مذهبی رو در پیش گرفته. این ولی اون که نمیدونن حالا با من این
جواب بدن برست من وقت من نمیدونم.
نه حالا دوستان هست که آزاد هم میتونن تشریف و ماشرین در این
دو مسئله مثلا. یعنی علت سقوط اشکانی واقعا دو مسئله پیش میشن در تاریخ سیاسی. یکیش همین مسئله دین زرتشت بود که مردم میخواستن این رو، یعنی استجابت. ولی مسئله مهمتر این بود که میدونید که هفت خاندان بزرگ در واقع بودن. متاسفانه این هفت خاندان فکر کردن که اگر به اردشیر پناه ببرن به نقلی شدن و همه اشکانی ها پشتون خالی کردن. کما اینکه شما میبینید چون این حقاً تن زمان هخامنشی شروع شد، زمان اشکانیه بود، زمان ساسانیان هم بود. این هفت خاندان، حتی این هفت خاندان، یعنی نقطه اواخر حکومت اشکانی این بود که یواش یواش پادشاه ضعیف شده بود و این هفت خانواده ها قوی شده بود. یعنی خانواده هایی که زمان اشکانی بودن و زمان هخامنشی خیلی فرق داشتن، هر کدوم بر یه منطقه بزرگی رو فرمه می کردن و خیلی هم ثروتمند بودن. به طوری که این اواخر هر وقت مثلا پادشاه رو خوشون نمیمد یه دونه مدعی براش میاد، کما اینکه مثلا همون سکه رو بدون که میگم ونون نیست، اون مرداده، اون مرداده. یا مثلا ونون اول رو اینا گفتن از روم آوردن، نمیدونم هر کدومشون یه چیز میتراشیدن، هی پادشاه رو ضعیف میکردن خودشون قوی میکردن. و وقتی هم که اردشیر اومد همه اینا پناه بردن، اون اردشیر هم رو نگرد در واقع پشت اشکانی خالی شد. دو عامل مهم بود، یکی مسئله مذهبی بود و که این هفت خانواده که بیشتری ضربه این هفت خانواده در واقع کرد، همه شما برگشتن به ساسانی ها و دیگه اشکانی چیزی نداشتن و این هفت خانواده خودشون در زمان ساسانی ها حفظ کرد.
بفرمایید. شما خوبی
خوشحالم یک سال.
والا ما همیشه داریم همه سخنرانی ها رو این پیامت میفرستیم. آقای مصنف مدام دارم میاد.
ولی خیلی دیر فرستاد.
اینو دیر فرستاد.
ساعت 12 اومد.
آره. من دیشب برای خودم برای شما فرستادم چون به من گفتن اسمس فرستادم نمیشه به دلیل مشکلات اقتصادی. ولی امروز ظهر من خبر دادن که فرستادم. من اونایی که ازشون همراه داشتم خودم فرستادم.
جلسات در مورد سکه یا تاریخ تو یه ساعتی نمیدونم.
چرا تاریخ هم دو سه تا برگزار سکه دو سه تا برگزار شد ولی تاریخ هم داره. ولی اونا تو سکه است تمام لیستی که روابط میداره اسمس میفرسته.
خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. خیلی خانم کار خوب پیش میره. تحقیقات شما بالاخره
به خیلی خیلی مشخص میره. آره من یه
تصمیم ببینم خواهش میکنم. هر وقت چیز داشته باشه برمیشم. خیلی خیلی